دیگری که فیلم و در واقع لینک تماشای فیلم ها رو عرضه می کنن، شاهد بودیم که خب این الان در یک شرایط خیلی ویژه‌ای قرار داره. سوال اصلی اینه که تا کی قرار ببین. در مورد فوتبال گفته میشه که مثلا از نیمه های خرداد لیگ های معتبر اروپایی ممکنه با ضوابطی در واقع بازی ها رو ادامه بدن. در مورد بعضی از همایش هایی که ضروری هست برگزاریشون گفته میشه که پروتکل های بهداشتی قرار اجرا بشه و با شرط ها و ضوابطی اون برنامه ها و نشست ها اجرا بشه. در مورد سینما به خصوص در وجه تولید آثار جدید و ادامه آثار روی پرده واقعا نمیشه با اطمینان چیزی گفت و این یه مسئله سنسی هستش که باید در سطح بین المللی براش تصمیم گیری بشه. ضمن این که هر کشوری و هر متولی فرهنگی برای خودش به هر حال یک پروتکل مشخصی داره و با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی و اجتماعی یک در واقع طرحی رو اجرایی میکنه. الان در سینمای خودمون حتما بحث شده روش دیگه، برای بحث این هستش که سینماها باز گشایی بشن.
بله،
حسابی بحث کردیم. بله. تماشاگران از هم، استفاده اجباری از ماسک و بحثایی مثل این که حالا در مورد مترو هم حتی گفته میشه، در مورد به حال فضاهای عمومی که در واقع جلوگیری بشه از تعطیل کامل یک عرصه فرهنگی یا اجتماعی. برای در مورد سینما این بحثا مطرحه، باید یه مقداری صبوری کرد و ببینیم که از میان ده ها طرح و فرضیه موجود کدومش قابل اجراست در کدام کشور، در با توجه به زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی که وجود داره در هر سرزمین.
آقای شجری کهن، یه موضوعی که برای خود من در واقع محل تأمله اینه که حالا هم در سینمای مستند و هم در سینمای داستانی وقتی که یک رخداد اجتماعی رو ما باش رو به رو هستیم، مثلا فرض کنید که یا مثلا حوادث طبیعی مثل سیل زلزله یا مثلا مثل فروپاشی ساختمان پلاسکو یا خیلی از وقایع دیگه، وقتی که این قراره که انعکاس پیدا بکنه در سینما، حالا یه بخشش که مستنده که در اون لحظه ها مستند نگارها و مستند سازها مشخصا میرن در دل ماجرا و از اون شرایط استفاده میکنن که مستند بسازن، خود سینمای داستانی هم گاه از همین فضا استفاده میکنه، چون اگر که بخواد مثلا فضای مشابهی رو ایجاد بکنه از نظر اجتماعی شاید براش خیلی هزینه بر باشه. به همین خاطر هم طبیعی تره هم به صرفه تره که از اون وضعیت استفاده بکنه. من گاه فکر میکنم که به هر حال این بحران کرونا حتما در سینمای ایران و جهان بازتاب پیدا خواهد کرد و ما حتما و در هنرهای دیگه حتما آثار رو خواهیم دید که این روزگار رو به تصویر میکشه. میخوام نظر شما رو بدونم که آیا واقعا الان اتفاقا فصل کار بعضی از فیلمسازها نیست، چه حالا فیلمهای داستانی چه مستندسازها، که بخوان این روزها رو ثبت بکنن برای اینکه بعدها نشون بدن؟
ببین قطعا از لحاظ سوژه و ثبت تاریخی موضوع و حتی روایت دراماتیک این یک منبع غنی داستان پردازی و تصویرسازیه، ولی موضوع اینه که عملاً اجرای این ایده ها با توجه به اینکه نیاز به کار گروهی داره در فضاهای بسته احیاناً و در شرایطی که باید افراد زیادی از بازیگر، فیلمبردار، کارگردان، منشی صحنه و خیلی از عوامل تولید نفس به نفس هم کار کنن، این مسئله در واقع یک امر ممتنع هستش. در
این مثلا این خیابان‌های خلوت رو واقعا در شرایط عادی به سختی میشه ایجاد کرد، یا مثلا شهرهای خلوت، مجموعهای خلوت رو واقعا مثلا من تو ساختمان راه آهن تهران که رفته بودم اینقدر خلوت بود که این خلوتی گاهی آدم رو میترسوند و دقیقا مثل یک صحنه یه فیلم سینمایی بود و فکر کردم که چقدر خوب میبود که حتی گاه بعضی از سینماگرها رو استثناء می‌کردیم، دست کم مستندسازها که این روزها رو ثبت و ضبط بکنن.
برای مستندسازها هم شهروندن، به هر حال باید مراقب سلامتیشون باشن. بله. و رفتار پرخطر
وقت خطر کردن احتمالاً.
آره، ولی من در حد یک جمله کوتاه اینو بگم، کرونا و وقایعی که بحران شیوع بیماری به هر حال واگیردار عجیب و غریب مثل این ایجاد میکنه، ابعاد و لایه‌های بسیار زیادی داره. تا سالها ما با عواقب و بازتاب‌های این مسئله روبرو خواهیم بود در سطح جهانی، و این در هنر، در ادبیات، در عکاسی. الان هنرهای انفرادی مثل نقاشی، عکاسی، اونایی که یک هنرمند با حفظ ضوابط بهداشتی میتونه بره به دل جماعت و واقع رو ثبت کنه، دارن به سرعت واکنش نشون میدن. نمایشگاه عکسای ژان لوک باتن توی پاریس از کرونا و بیماران کرونایی و شهر کرونا زده، به نظرم یه فیلم سینماییه که فقط در چند فریم ثابت داره روایتش رو کامل میکنه. همینطور در نقاشی، همینطور در گرافیک، در نوشتار که به شدت در هفته ها و روزهای اخیر تقریبا میشه که هر نویسندهی که دست به قلم برده، هر خطیبی که سخن گفته، به هر حال نقش کرونا تو حرفاش بوده، تو نوشته ها و افکارش بوده. کما اینکه من و شما امروز داریم درباره سینما حرف میزنیم، ولی بیش از واژه سینما واژه کرونا رو به کار بردیم. طبیعت این روزگاره، همه ما زیر سایه این به هر حال اتفاق محتومی هستیم که در سطح جهانی همه رو تحت تاثیر قرار داده. تاثیراتش در سینما روایت خواهد شد در ابعاد مختلف، زوایای مختلف، و حتما نظاره‌گرش خواهیم بود.
خیلی متشکرم از شما آقای شاهین شجری کهن، از شما خداحافظی میکنم اگر صحبت پایانی ندارید. البته
ممنون از شما، سلامت باشید.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
ساعت 10:07 است. ما امروز در برنامه گیومه در خدمت شما هستیم و داریم در مورد تولیدات سینما در دوران کرونا صحبت میکنیم، امکانش، چگونگی امکانش، و البته بحثای حواشی این ماجرا که خب میتونه بازگشایی سینماها باشه و غیره. اما سوالی که برای شما عزیزان در نظر گرفته شده تا همراه ما باشید در موضوع برنامه و قرار باشه که شما نظراتتون رو به ما بگید، این هست: آیا موافق بازگشایی سینماها هستید یا خیر؟ 30075 سامانه پیامکی است که شما عزیزان میتونید از اون طریق با ما در ارتباط باشید. همچنان همراه ما در گیومه بمونید. آقای مومنی، دیگه یواش یواش داریم به 20 دقیقه پایانی برنامه نزدیک میشیم. میخوام حالا خودمون یه مقدار گپ بزنیم راجع به این قضیه که نظر شما چیه؟ واقعا به نظرتون میشه سینماها رو باز کرد یا نه؟ اما یک تماس مهم هم میگن از اتاق فرمان داریم که حالا بعد از بحثمون
بریم سراغ مهمان. پس
نه، مثل اینکه بعد اول در واقع خودمون بحثمون رو ادامه بدیم. اما من این رو به مخاطب هامون عرض کردم که حتما ادامه برنامه ما رو بشنوند، چون یک گفتگوی جذاب دیگر هم داریم. خب نظر شما چیه الان که رسیدیم به اینجای برنامه؟ آیا سینما ها باز بشه به نظر شما بهتره یا نه؟
من همیشه چون حالا طنز می‌نویسم، به هر حال یه رگه های از طنزم توی حرفای جدیم، یعنی همیشه طنز و جدی من با هم دیگه قاطی پاتیه. من داشتم به این فکر می‌کردم که این فاصله گذاری اجتماعی توی سینماها، قبل از اینم حتی در مورد بعضی از فیلم‌ها بود، یعنی مثلا می‌رفتیم تو سالن سینما می‌دیدیم که مثلا یه نفر، من خودم یه نفر دربست گرفته بودم، نشسته بودم. ولی امیدوارم که دست کم این فاصله که ایجاد شد حالا کمی ما رو مشتاق‌تر کرده باشه به سینما و دست کم جبران بشه وضعیتی که پشت سر گذاشتیم. خب واقعا میدونی ما مسئول یا در واقع متخصص بهداشتی نیستیم که بتونیم بگیم که سالن سینما چگونه باید فعالیت خودش رو آغاز بکنه. به عنوان دوستدار سینما، بله دوست داریم که نه تنها سینما، که خیلی از مشاغلی که این روزا تعطیل هستن بتونن بالاخره به یک وضعیت کار خودشون رو شروع بکنن. چون که من مدام این تصویر توی ذهنمه که در واقع میگم کرونا مثل یک مهاجمی بود که ابتدا اومد و نعره زد و ما رو حسابی ترسون، ما رو در واقع راند به خانه هامون، در خلوتهای خودمون از در واقع فضاهای عمومی خارج کرد. اما همه همون میتونیم که به هر حال بعد از اینکه میترسیم و کم کم یک موضوعی رو میشناسیم، چون ترس ناشی از ناشناخته بودن یک چیزه، مثل تاریکی که ما ازش اطلاعات نداریم و بعد که میفهمیم تو تاریکی چه خبره ترسمون کمتر میشه. آره، ما حالا میخوام بگم که حالا که ترسمون کمتر شده، کم کم میتونیم بررسی بکنیم که چگونه میتونیم دوباره برگردیم به حوزه اجتماعی.
بله، همراه ما باشید. همچنان در گیومه قراره که یه گفتگوی دیگر هم با یکی از مهمانان عزیزمون داشته باشیم. اما در این لحظه قرار هست با آقای مهدی طباطبایی نژاد صحبت بکنیم، معاون نظارت سازمان سینمایی، که اظهار نظرهایی داشتن راجع به اثرگیری تولیدات سینمایی و بعضی سریال‌های نمایش خانگی که قرار هست مفصلاً در مورد این قضیه صحبت بکنیم با ایشون. آقای طباطبایی سلام. آقای طباطبایی نژاد سلام.
سلام علیکم خدمت شما جناب رنجبر، کارشناس محترم جناب مؤمنی،
زنده باشین. سلام علیکم
محترم رادیو نمایش، سلام عرض میکنم.
ممنونم.
آرزوی قبولی تئاتر عبادتشون در این ماه عزیز دارم.
خیلی متشکرم، همینطور برای شما.
منم به شما سلام میکنم آقای طباطبایی نژاد، خوشحالیم که با شما هم صحبت هستیم. آقای طباطبایی نژاد، درباره سینما و شروع به کارش، برای حالا هم تولید و هم بحث نمایش فیلم ها بحث زیاده. ما در واقع میتونیم بگیم که در این روزگاری که هستیم، از این نظر که بشر به نقطه ای رسیده که در واقع ما یک فضایی رو در جهان داریم، یک امکاناتی رو داریم، یک حوزه های عمومی به وجود اومده که مثلا نسبت به یک بیماری فراگیری که فکر میکنم حدود 80-90 سال قبل، یعنی وبا، یا مثلا تا اون که در جهان فراگیر شد، خب اون موقع ما خیلی از این حوزه های اجتماعی رو نداشتیم، خیلی از این عرصه ها رو نداشتیم و به هر حال ما داریم برای اولین بار این تجربه ها رو پشت سر میگذاریم که مثلا یک صنعت بزرگی مثل سینما که در مثلا 80-90 سال قبل شاید به این فراگیری نبود، حالا امروز خود این حوزه یک حوزه فراگیره و با یک بیماری فراگیر هم روبرو شده. به این خاطر شاید در واقع خیلی هم عجیب نباشه که ما هنوز نمیدونیم که باید با تولیدات سینمایی چه کار کنیم و با نمایشش چه کار بکنیم. کم کم داریم راه ها رو پیدا میکنیم. حالا میخوام از شما بپرسم که ببینم بالاخره در حوزه تولیدات سینمایی ما راههایی رو داریم پیدا میکنیم که باید چه کار کرد؟
همونطوری که اشاره فرمودید، خب این یک امر در واقع جدید الحدوث برای همه جهان. شاید توی تجربه وبا و تا اون هم این شکل فراگیری که همه دنیا رو در یک لحظه مبتلا کرده باشه وجود نداشته و شاید تاریخ اولین باری که این رو تجربه میکنه. توزیع صنعت سینما، خب طبیعتاً این اتفاقی است که هیچ جای دنیا باش مواجه نبوده و هیچ برنامه‌ای هم به همین دلیل از قبل براش تعریف نشده بوده که بدون اگه همچین اتفاقی افتاد مثلا تو حوزه تولید یا تو حوزه نمایش چه کار باید کرد. ولی به مرور داره این آداپتیزیشن اتفاق میفته و سینمای جهان خودش رو آماده میکنه برای شکل‌های تازه عرضه و البته حالا مدل‌های جدید برای تولید.
بله.
یه مطالعه رو ما توی این مدت همین اخیر با آخرین در واقع متدهایی که انجام شده تو دنیا و راه حلایی که شرکت‌ها و استودیوهای بزرگ جهان از جمله استودیوهای آمریکایی در واقع آماده کردن، همین دو سه روز پیش آماده کردیم و اتفاقا رو سایت سازمان سینمایی هم هست که مطالعه جمع و جور در حد 30 صفحه اگه کسی علاقه‌مند باشه میتونه به بخش دفتر مطالعات سازمان سینمایی مراجعه کنه، اونو بخونه که یه توضیحاتی داده مثلا آمریکایی‌ها چه پیشنهادهایی دارن برای عرضه و البته برای ادامه تولید، یا مثلا تو چین، ایتالیا، فرانسه، انگلستان مدل‌های مختلفی که پیشنهاد شده رو ما هم داریم از اونها کمک میگیریم، خودمون هم البته با شرایط بومی و اقلیمی خودمون و شرایط فرهنگی که داریم ملاحظات خودمون رو در نظر میگیریم و به راه حل‌هایی میرسیم. یکی دو تا نکته رو لازمه بگم. خب میدونید تو بحث کرونا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین جایی بود که در واقع نظام کنترلی رو شروع کرد به اجرا کردن. یعنی ما حتی قبل از اینکه وزارت آموزش پرورش یا هر جای دیگری اقدام بکنه، تئاترهامون، کنسرت‌هامون، سینماهامون همه رو به سمت تعطیلی بردیم و به لحاظ مراقبت بهداشتی و مراقبت سلامت وزارتخانه پیشرو بود وزارت ارشاد و خیلی زود این اقدام رو کرد. الان یک وضعیتی پیش اومده که اتفاقا تو این وضعیت هم وزارت ارشاد پیشروه و اونی که بازگشت به کار و بازگشت به زندگی با حفظ تمام پروتکل‌های اعلامی ستاد ملی مقابله با کرونا. این چیزی که هفته گذشته در واقع مطرح شد، دو تا بحث رو ما مطرح کردیم. یکی بحث شروع به کار پروژه‌های سینمایی با یک اولویت بندی که حالا اون رو عرض می‌کنم و بعد هم برنامه بازگشایی سینماها در مقطع مثلا پس از ماه مبارک رمضان.
بله.
این البته یه بحث پیشنهادی است که ما به ستاد ملی مقابل کرونا ارائه میدیم، اونها تصمیم نهایی رو میگیرن. در صورتی که با این پیشنهاد ما شکلی که ارائه کردیم و نوع آمادگی که برای عرضه و اکران سینماها داریم، اگر این اجازه در واقع از طرف ستاد ملی مقابل کرونا داده شد، طبیعتاً سینماها به اون صورت و به اون پروتکل که اعلام شده بازگشایی میشه.
آقای بفرمایید، بفرمایید.
ببین یه نکته‌ای که وجود داره و پیشبینی که همه دنیا دارن اینه که احتمالاً سال 2020 سالی است که ما باید با کرونا زندگی کنیم و احتمالاً به این راحتی‌ها شرایط مطلق و قطعی وضعیت سفید اعلام نمیشه. این یه پیشبینیه و طبیعتاً اگه بخوایم با این شرایط زندگی کنیم باید، خب نمیشه همه زندگی رو تعطیل کرد، همه کارا رو تعطیل کرد، باید خودمون رو وفق بدیم و با رعایت حد اکثر اصول ایمنی چرخ زندگی و چرخ اقتصاد و چرخ کار بگردیم. البته سلامت از هر چیز مهمتره، اما ممکنه ما بتونیم راههایی رو پیدا کنیم که با حفظ سلامت زندگی هم تعطیل نشه، کار هم تعطیل نشه. کما اینکه خب حالا مدلای مثلا تو حوزه نظام آموزشی پیش اومد، خب فضای مجازی، ارتباط از دور، نمیدونم مسئله از اینجا. یا ما هم تو سینما تو فضای عرضه دو سه تا بحث مطرح شد، بحث نمایش آنلاین مطرح شد، الان بعضی از فیلم‌های دیگه هم باز بعد از خروج متقاضی نمایش آنلاین شدن. فضاهایی فراهم شده که اشکال دیگه‌ای از در واقع مدل ارتباط و مخاطب رو داره عرضه می‌کنه. اما خود سینما به ماه و سینما، یعنی پرده اکران و نظام تولید، شکلی است که ما باید برای اون هم برنامه ریزی بکنیم. تو حوزه عرضه که عرض کردم یه پروتکل 15 ماده‌ای رو ما آماده کردیم، دفتر نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی هفته گذشته اون رو به عنوان پیشنویس منتشر کرد. حالا رایزنی‌هاش هم داره با ستاد ملی مقابل کرونا انجام میشه. تو حوزه تولید ما دو سه مرحله رو داریم دنبال می‌کنیم و احتمالاً تو این هفته شرایط ضوابط رو اعلام میکنیم. ابتدا در مورد پروژه های سینمایی است که بیش از 70% تولیدشون رو گذروندن و بعد از 70% متوقف شدن. 4 پروژه سینمایی تقریبا با کمتر از 10 جلسه فیلم برداری کارشون به اتمام میرسه.
بله.
من جلسه ای رو با تهیه کنندگان این 4 پروژه داشتم و شرایطشون رو کامل بررسی کردیم. جایی که امکان داشت وضعیتشون وضعیت مثلا ممکنه تو فیلمنامه‌اش به گونه‌ای بوده بعضی از سکانس‌ها که یه خود فضای کنترل صحنه رو دشوار می‌کرد، اونا رو یه تغییرات توش بدیم. در نهایت به جمع‌بندی رسیدیم برای اون 4 پروژه سینمایی که ما با رعایت پروتکل‌هایی که از جمله مثلا حضور پزشک سر صحنه و حالا مراقبت‌های گیریم، مراقبت‌های جدی تبسنجی یا اگر در صورت لزوم نیازی بود حتی تست کرونا از بازیگران به عوامل و یه چند بندی رو آماده کردیم که با اون را، یا مثلا فرض کنید عدم استفاده از سرویس های عمومی برای ایام ذهاب، مواردی که حالا اگه بخوام بخونم یه موضوع بلند بالایی میشه. این مرحله اول بود که این هفته انجام شده و اون 4 پروژه میتونن به تولید برگردن و تو زمان تولیدشون هم کمتر از 10 جلسه مونده و به اون رعایت حد اکثر مراقبت های اعلامی از سوی وزارت بهداشت درمان کارشون رو به اتمام برسونن. تو حوزه سریال سازی تو نمایش خانگی ما 3 سریال داشتیم که یکی از اونها البته چون ابتدای تولید بود خیلی موضوع ما نبود، ولی 2 سریال، یکی سریال قورباغه آقای هومن سیدی و یکی هم سریال آقازاده آقای حامد عنقا، خب روزهای پایانی تولیدشون بود و مثلا کمتر از 20 جلسه شاید همین حدود مونده بود که فیلم سریالشون تموم بشه. اونها هم نکاتی رو باشون در میون گذاشتیم، از جمله این که در سامانه وزارت بهداشت ثبت کنن و اطلاعاتشون رو وارد کنن که ناظر وزارت بهداشت هم برای ادامه تولید در واقع اوکی بده و حضور داشته باشه، و موارد کنترلی که برای فیلم‌های سینمایی بود. حالا شاید اینجا خوب چون وضعیت سریال ها فرق میکرد و زمانشون هم طولانی تر بود موضوع رو جدی‌تر دنبال داریم میکنیم. این کارهایی بوده که تو این مرحله انجام. خب مرحله بعدی تو حوزه تولید پروژه هایی هستن که پروانه ساخت گرفتن و در مرحله پیش تولید بودن و متوقف شدن. تو اون مرحله هم ما داریم در واقع تمهید مقدمات برای پیش تولید رو اجازه میدیم که انجام بشه، از جمله انتخاب بازیگر، از جمله انتخاب لوکیشن، احتمالا مثلا ساخت دکور در شرایط سیف و ایمن که جمعیت در واقع تجمع افراد زیر 10 نفر باشه. خب اگر شما اون مطالعه خارج از کشور هم نگاه کنید، مثلا سینمای فرانسه داره از ماه آینده تجمعات زیر 10 نفر رو برای تولید باز میذاره، دارن این کارو میکنن، یا مثلا سینمای انگلستان همینطور، سینمای چک که از قبل این کارو کرده بود. خب میگم ما هم ناگزیریم همین مسیر رو بریم و البته با عرض کردم اون چیزی که برای ما اولویت اوله سلامت همکارانمونه، و خب شما اطلاع دارید مثلا ما تو حوزه تولیدات فیلم های سینمایی و سریال ها حتی یک دونه مورد مبتلا به کرونا هم نداشتیم،
خوشبختانه. بله،
علتش این بود که خب دوستان ما خیلی سریع شروع کردن در واقع هم مراقبت های بهداشتی در همون ابتدای کار انجام می شد، هم زود پروژه ها رو متوقف کردن. اما دلیل همین مراقبت ها ما تو حوزه فیلم های سینمایی و سریال های نمایش خانگی موردی از این سو نبود برای بحث ابتلا به کرونا.
درسته،
امیدوارم ادامهش هم به همین شکل
باشه انشاءالله. خوشبختانه آقای طباطبایی نژاد، در این ایامی که شما این قوانین رو در واقع ایجاد کردید و اعلام کردید، کسی که از این مقررات تخطی نکرد؟
نه یکی دو پروژه از قبل در واقع تمهید مقدمات داشتن میکردن که از سازمان اجازه گرفته بودن، این هم در صورت اشکال خیلی خیلی کنترل شده بود. مثلا یه مورد بگم، فرض کنید ما الان داریم اعلام میکنیم برای تست بگیریم،
بله،
جلسات حضوری لازم نیستم، تست های گیریم در مرحله تمهید مقدمات باید به صورت فتوشاپی اتفاق بیفته، ضرورت حضور اصلا وجود نداره چون تو پیش توریده و نباید تست به صورت در واقع فیزیکی و حضوری باشه. یه موارد این مدلی رو ممکنه بعضی از پروژه ها شروع کرده باشن، پروژه که تو پیش تولید بودن با رعایت حداکثر در واقع ایمنی.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از شما آقای طباطبایی نژاد، معاون نظارت سازمان سینمایی، از اینکه وقتتون رو به گیومه دادید.
خواهش میکنم، ممنونم از لطف شما.
خداحافظ آقای طباطبایی.
خدا نگهدارتون. بدون هیچ معطلی بریم سراغ خانم غزال پورخاکی با خط قرمز و ادامه اون.
آره وقتم نداریم اصلا، من تون بگم چند تا چهره ایرانیه، تعداد نمیگم، چند تا چهره ایرانیه که بیشترین دنبال کننده رو دارن، اومدن حالا عددش رو میگم، 5 چهره ایرانی رو اومدن معرفی کردن که بیشترین دنبال کننده رو دارن. حالا این که بیشترین دنبال کننده رو داشته باشم به کنار، کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه. اینی که اون عدد بالا، اون ام بالا که میخوره مثلا میلیونی شما دنبال کننده دارید، چند نفر میان اون مطالب شما رو میپسندن، اون مهمه. آقای حسن ریوندی هستن با 13.1 میلیون، خانم بیب با 11.2 میلیون، آقای رامباد جوان با 10 میلیون، خانم بهنوش بختیاری 8.2 میلیون و آقای محمد رضا گلزار 8 میلیون. 5 چهره ایرانی بودند که بیشترین دنبال کننده رو دارن. بله بله، چند نفر میپسندند مهم. و اینکه دلتنگی آقای مجری جنجالی برای شاگردان کروناییش، اصلا تو این روزا واقعا دلتنگی دیگه مفهومی داره نداره؟ شکل دلتنگی هم فکر کنم تغییر کرده، نه؟ اینکه اومدن گفتن که یک عکسی رو منتشر کردن، خودشون بودن و شاگرداشون آقای محمد دلاوری، و گفتن که کی فکر میکردیم این کلاس هم بشه آرزو، کی فکر میکردیم دلم واسه شماها تنگ بشه، آخه هر کدومتون کرونایی بودید واسه خودتون، رفقای دوست داشتنی رو اعصاب. این کلاس اجراست، کلاس گزارشگری هم خیلی خوب بود، یادتون بخیر. واقعا کی فکرشو میکرد توی این روزا
تنگ شده.
به جای آدم برسه که بگیم که واقعا یاد مثلا اون کلاس یا مثلا اون مسئله بخیر باشه.
خیلی ممنونیم از شما خانم پورخاکی با برنامه امروزتون خط قرمز. اما دیگه به لحظات پایانی برنامه امروز گیومه هم نزدیک میشه. بله، از شما پرسیده بودیم که آیا موافق بازگشایی سینماها هستید یا خیر، و درصد در واقع کسانی که مخالف بودند با بازگشایی سینماها بیشتر بود آقای مومنی، و این جالبه برای خود من. من فکر میکردم که خیلی دیگه خسته شده باشن و بخوان برن سینما، ولی خب حتی مخاطبهای فرهیخته رادیو نمایش هم ترجیحشون انگار اینه که بیشتر اینه که فعلا سینماها باز نشن. امیدوارم که اگر هم تصمیمی بعد از ماه مبارک رمضان در این باره گرفته شد، با تمهیدات خیلی خیلی دقیق بهداشتی باشه تا انشالله اتفاقی نیفته. اصلا خدا رو چه دیدی آقای مومنی، آرزو بر جوانان عیب نیست، ایشالله تا اون موقع داروش پیدا شده باشه.
ایشالله، امیدوارم که همین اتفاق بیفته. یه نکته رو من به عنوان نکته آخر بگم، و اون این که امیدوارم کرونا علاوه بر این که به خودمون نمیزنه، به زبانمون هم نزنه، به زبان فارسی، چون این روزا به خاطر در واقع فضایی که به وجود اومده از یه سری کلمه ها بیشتر استفاده میشه. مثلا از کلمه تست زیاد استفاده میشه، در حالی که ما از آزمایش یا آره، امتحان میتونیم استفاده بکنیم. و همینطور حتی تو رسانه های رسمی من میبینم که مثلا میگن مشاغل پر ریسک یا کم ریسک، در حالی که ما از کلمه خطر میتونیم استفاده کنیم. یعنی حالا برای بعضی از کلمه های انگلیسی ما میخوایم برابر نهاد بسازیم، ولی برای بعضیش ما داریم مثلا بله. خطر یا مثلا آزمایش امتحان که خیلی دیگه مرسومه. حتی برای ماسک هم من دیدم که معادلهایی گفته بودن که تو من خیلی هم جالب بود، من اونا رو پیدا میکنم بهتون میگم.
آره، این جزء اونایی که میخواییم بسازیم، ولی امیدوارم
نه اگر هست از زبانهای محلی، فکر میکنم از زبانهای جنوبی اونا استفاده کردم، فکر میکنم مثلا روبنده و اینا، حالا ممکنه اون یه معنی دیگه داشته باشه،
برقه ولی... مثلا یه همچین چیز نمیدونم. آره. شاید نه خانم شاهرخ میگن تا اضافه بیشتری نگفتید خداحافظی کنید. بسیار خوب، امروز گیومه هم به پایان رسید، امیدوارم که فردا هم گیومه رو بشنوید در کنار همکاران خوبم. از شما عزیزان خداحافظی میکنم، روزتون بخیر.
خداحافظ.